19 خرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه بعدی رو شروع میکنه. تنبیه بعدی داستان این است که آیا قاعده فراق و تجاوز شامل حال بفرمایید که شک در وجود جز می شود، یعنی اگر جزی از اجزا رو شما شک کردید درش، شامل حالش می شود. کلام این است که آیا شامل حال شک در شرط هم می شود؟ شما اگر رکوعی رو، سجودی رو، نمازی رو شک درش کردید که آیا انجام داده اید یا انجام نداده اید، یا صحیح انجام داده اید یا صحیح انجام نداده اید، خیلی خوب، اینجا هم قاعده فراق جاری می شود، هم قاعده تجاوز. اما در فرضی که شک شما در ناحیه شرط است، یعنی وسط نماز یه شرطی رو در شک می کنید، یا در پایان نماز در تحقق یک شرط شک میکنید، آیا اینجا میتواند که نسبت به این شک در شرط در اثنا یا در پایان چه جاری بشود، قاعده تجاوز و فراق جاری بشود یا نه؟ در مورد شرط قاعده فراق و تجاوز جاری نمی شود. درست شد؟ پس فعلا بحثمون این است. خب اشکالی نیست و خلافی نیست در جریان دو قاعده، در اون جایی که شک در صحت عمل باشد از ناحیه وجود جزئی از اجزا. تا اینجا مناقشه‌ای درش نیست. اشکال و خلاف در جایی است که شک شما ناشی بشود از شک در وجود شرط. وجود شرطی که این وجود اعتبار دارد در عمل گذشته شما. خب حالا که این شرط اعتبار دارد در عمل گذشته شما، آیا جاری می شود در هر دو قاعده مطلقا یا جاری نمی شود در هر دو قاعده مطلقا یا جاری می شود در یکی از دو قاعده دون دیگری؟ این سه صورت. 4. جاری می شود در بعض موارد دون بعض موارد، یعنی در بعض شروط جاری می شود، در بعض شروط دیگه جاری نمی شود. اینا احتمالاتی است که در مقام وجود دارد. پس در ناحیه شرط مطلقا جاری نمی شود هر دو قاعده. 2. در مورد شرط جاری می شود مطلقا هر دو قاعده. یکی از دو قاعده در مورد شروط جاری می شود، شرایط، و یا اینکه در یه مورد دون مورد دیگر جاری می شود، یعنی در بعض موارد. قاعده تجاوز یا فراق در مورد شرط جاری میشد در بعض موارد هم جاری نمیشد. اینا احتمالاتی است که در مقام وجود داره. قبل از این که این بحث رو شروع کنیم یه مقدمه ای رو باید خدمت شما عرض کنیم و اون مقدمه این است که اقسام شرایطی که معتبر در یک عمل است چیست؟ اقسام شرایط معتبر در عمل کدام است؟ مرحوم آیت الله آغازی‌های عراقی یه بیانی دارن. ایشون می‌فرمایند که شرایط معتبر در عمل چند قسم. قسم اول جاییست که شرط شما شرط عقلی است در تحقق عمل، مثل عنوان صلاتیت، عنوان ظهوریت و مانند اون. این عناوین تحقق پیدا نمی کند الا بالقصد و الا به نیه. شما نیت کنی تا نمازت بشه زور، بعد نیت کنی تا اصلا بشود چی؟ بشد نماز. خیلی خوب، پس اینا را میذارد اسمشا شرط عقلی در تحقق عمل. تا این نیت رو نکنی اصلا عمل تحقق پیدا نمیکنه. قسم دوم این است که شرط شما شرط شرعی صحت عمل است، نه عقلی. اولی عقلی بود، دومی شرط شرعی صحت عمل است. خیلی خوب، مثل طهارت در نماز، استقبال قبله، ستر، اینا شرط شرعی است. شما اگر بخواهید نمازتون تحقق پیدا کند شرعاً باید امثال اینا را انجام بدهید تا نماز تحقق پیدا کند. سوم این است که شرط شما شرط عقلی است اما نه برای تمام عمل. شرط عقلی است برای جزئی از عمل. خب جزئی از عمل مثل این که وجود جزء متوقف بر آن است، مانند موالات بین حروف در کلمات قرائت صلاتی. حمد و سوره‌ای که شما می‌خونید حروف یک کلمه باید با هم چه داشته باشه؟ موالات. و الا اگر این موالات نباشد شرط عقلی تحقق قرائت شما یا او کلمه شما صحیح نیست. یعنی اگر شما گفتید بعد یه مدتی گفتید هل هم دو با فاصله بدون موالات، خب این کلمه شما قرائتش درست نخواهد بود و در نتیجه شرط عقلی برای این جزء عمل شما وجود ندارد. چهارم
سلام.
چهارم جایی است که شرط شما شرط شرعی باشد برای جزئی از عمل، مثل جهر و اخفات. جهر و اخفات لازم است لکن در قرائت حمد و سوره رکعت اول و دوم. نمازتون ظهر و عصر است، اخفاد. مغرب و عشاء و صبح است، چی میخواد؟ جهر. لکن این شرط، شرط شرعی است فقط برای جزی از عمل به نام قرائت حمد و سوره. بقیه برای بقیه موارد نه، مراعات کردن جهر و اخفات لازم نیست. بنابراین این میشد شرط شرعی برای جزء عمل. این شد چهار تا. ثم اونی که باز شرط شرعی برای عمل است، خودش دو قسم. قسم اول اون چیزی است که شرط است برای عمل در خصوص ایجاد اجزا. برای اینکه شما جزء رو بیارید و جزء را اتیان بکنید، شرط است در خصوص ایجاد جزء. تا این شرط رو نیاری، جزء تحقق پیدا نمی کنه. خیلی خوب. اخرا شرط، شرط است مطلقا، یعنی انحصار به جزء ندارد. در اکوان متخلله هم این شرط بین اکوان متخلله بین اجزا هم دخیل است. توجه کردی؟ بله. مثلا اونی که منحصرن در ایجاد اجزا است، فرض بفرمایید، بله بفرمایید که طمأنینه هست. طمأنینه در بین اجزا اعتبار داره. اما ما شرطی داریم که نه فقط بین اجزا، بین اکوان متخلله در اجزاء نمازم شما باید او شرط رو مراعات کنید. مثل بفرمایید طهارت. طهارت شما در نماز بین اکوان متخلله هم باید مراعات بشه. یعنی اگر وضوی شما چه شد؟ وضوی شما باطل شد، ولو نه هم دو سوره بخونید در اون بین، نه هیچی، نمازتون چه شده؟ باطل شده. چرا؟ حالا همون شرط شرعی رو میگم دو قسمه. یه وقت شرط شما شرطیست که منحصره به اجزا است، یعنی در اکوان متخلله لازم نیست باشه. تو معنینه آرامشی که شما در نماز دارید مال اجزاء چیست؟ مال اجزاء شرعی صلات است. یعنی شما باید که چند قدم برید جلو. وقتی چند قدم باید برید جلو، اگر چه کنید؟ اگر حمد و سوره نخوانید، ذکری رو نگویید و برید جلو، اشکالی داره؟ نه. اما در همون موقعی که ذکر نمی گویید، اگر وضوی شما چه بشه؟ باطل بشه، نماز دیگه باطل است. خب علت تقدیرین یعنی چه؟ شرط شما، شرط در خصوص ایجاد اجزا باشد یا حتی در اکوان متخلله باشد، در هر دو صورت این است که یا اعتبار شده است تحققش در محل مقرر شرعی، یعنی جاش رو شارع تعیین کرده است. خیلی خوب. یعنی گفته مثلا قبل از دخول در عمل شما باید وضوء رو بگیری، یا این است که بله بفرمایید مقرر جای معین شرعی ندارد، شما شرط رو باید مراعات کنید من الاول الى الاخر، مثل استقبال، استقبال الى القبله. پس بنابراین این تقسیمات مرحوم محقق عراقی برای شرط. مرحوم آقای خویی قدس سره این تقسیمات مرحوم آغازی ها را کمتر میکند. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند شرط سه قسم است. مرحوم آغازی ها بفرمایید که 8 قسم شد. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند 3 قسم است. قسم اول اون که شرط معتبر باشد و مقدم باشد بر عمل مشروط، یعنی اول باید شرط رو بیاری ثم عملی که مشروط به اون شرط است، مثل اقامه. بنا بر این که اقامه شرط صحت صلات است، یه قول داریم میگه اقامه واجبی است که قبل از نماز باید چه بشه؟ اتیان بشه. یه قولم داریم که نه، مستحبه. بنابر این که اقامه واجب است، خب این اقامه شرطی است که مقدم بر عمل مشروط است. قبل اینکه نماز رو بخوای بیاری باید اقامه رو بیاری. این قسم اول. علی بعدی
گفتن
با بله. قسم دوم اون است که معتبر است در اجزاء عمل که مقارن با اجزا باشد، یعنی اون وقتی که داری اجزا را اتیان میکنی باید این شرط را هم اتیان کنی، مثل استقرار در حال نماز. وقتی داری اجزاء نمازی رو میاری باید که استقرار هم داشته باشی، لکن استقرار اعتبار در اکوان متخلله ندارد. یعنی اگر میخوای دو قدم بری جلو، دو قدم دست راست، دو قدم دست چپ، قرائتت را انجام نمیدی و جا به جا میشی. بنابراین استقرار در نماز این حین اجزا معتبر است، حین اتیان به اجزا، و حین اتیان به اکوان متخلله اعتباری ندارد. همچنین است نیت در باب نماز و باب وضو، معتبر اقتران اجزاء نماز و وضو است. توجه کردید؟ و دلیل بر اعتبارش بر اکوان متخلله نیست. یعنی او وقت که میخوای وضو رو بگیری، اون موقعی که داری صورت رو میشوری نیت وضو داری، اون موقعی که شما چه نداری؟ اون موقعی که در اکوان متخلل هستی، یعنی صورت دو شستی، هنو دست دو شروع نکردی به شستن، این اکوان متخلل لازم نیست نیت وضو داشته باشی. دوباره دست تو که میخوایی بشوری باید نیته چه داشته باشی؟ وضو. دوباره تو از این دست میری رو اون دست، لازم نیست که نیت وضو داشته باشی. نیت در حین اجزا، در حین اتیان و اجزا باید نیت داشته باشی. خب عملت اجزایده. خب اون موقعی که فرض بفرمایید که با زنت داری حرف میزنی، خب و به زنش میگوید که دختر عمو مستعد ده بشوید که من مستعدم، اونجا باید نیت وضو داشته باشه. پس تو اکوان متخلله لازم نیست، میگه شما آماده بشین، من الان وضوما میگیرم، نمازامو میخونم، میخوام که چیکار کنم؟ یه سلام علیکی بکنی. احسن، لازم نیست. او وقت که داری بازنی نه، ببین نیت در نماز یا نیت در وضو میفرماید در اجزا معتبر است، در اکوان متخلله بین اجزا لازم نیست شما نیت داشته باشید. توجه میکنید؟ خب اینم قسم دوم. قسم سوم رو فرمایش آیت الله خویی این است که آن چه که معتبر است در مجموع عمل من اولهی و آخرهی حتی در اکوان متخلله، اینم قسم سوم شرط است. یعنی مثل استقبال الالقبله، استقلال الالقبله شما در حال نماز در اکوان متخللم چیه؟ معتبر است. طهارت از حدث، اگر وضوت باطل شد حتی اگر نه حمد بخونی، نه سوره بخونی، نه هیچ جزی از اجزا رو بیاری، باز چه میشه؟ نمازت باطل میشه. پس این طهارت از حدث در اکوان متخلله هم دخیل است. خب اینم سه قسم که مرحوم آیت الله خویی شرایط رو سه قسم میکنن به این سه بیانی که خدمت شما عرض کرد. ثم باز یه تقسیم دیگه داریم برای شروع. مرحوم آیت الله آقای آسد محمد روحانی رضوان الله تعالی علیه، ایشونم شروط را باز یه تقسیم دیگه می کند، غیر تقسیم آغازی ها و غیر تقسیم آقای خویی. ایشون می فرماین شروط چار قسم، آغازی ها شد 8، آقای خویی شد 3، ایشون می فرماین چی؟ 4 قسم. 4 قسم ایشون چیست؟ قسم اول می فرمایند این که شرط جهت زائده ای بر جهت شرطیت داشته باشد، مثل این که موضوع باشد برای حکم به نفس خودش مضافاً الی جهت شرطیت، یعنی یه جهت شرطیت دارد. خیلی خوب، علاوه بر جهت شرطیت موضوع هم هست برای حکم خودش، مثل اجزاء صلاتی. اجزاء صلاتی شما هر کدام از اینا مأمور است به نفسهی، یعنی شما باید حمد و سوره رو بیاری، رکوع رو بیاری، سجود رو بیاری، پس هر کدوم اینا هر کدام از این اجزا یکی مأمورم به نفس است، خودشو باید بیاری. ثم یه شرط هم داره، این عنوان. شرطش این است که اول باید تکبیرت الاحرام رو بیاره، ثم قرائت بیاره، ثم رکوع بیاره، ثم همین جور تا آخر. یعنی شما میبایست که چه کنی؟ یعنی شما میبایست هر کدام از اینا را مرتباً بعد یکی دیگه بیاری. یعنی میشه اول بگوی تکبیرت الاحرام، بعد بری به رکوع، بعد وایس حمد سوره بخونی، بعد نه، ترتیب داره. این که یکی بعد از دیگری این اجزا بیاد به ترتیب خاص نمازی، این ترتیب خودش یه چیه؟ یه شرط. ترتیبش یه شرط است. این قسم اول. قسم دوم این که منحصر باشد در جهت شرطیت. مثل این که به وجود الواحد، به یه وجود مستمر باشد، یا به وجود مجموعیش شرط باشد برای هر کدام از اجزاء عمل. مثل شرطی به نام استقبال الی القبله، هم وجود تک تک اجزاء شماست. همه اجزا باید با چه باشد؟ با استقبال به قبله باشد. توجه فرمودید؟ هم از اول تا آخر نمازتون مجموعه نمازم باید به چه باشد؟ با استقبال الی القبله. یعنی حمد و سورت باید با استقبال باشه، رکوع و سجوده باید با استقبال باشه، ثم مجموع صلاتم من البدل الی الختم باید با استقبال الی القبله باشه. بله، منتها شما هم جز جز رو باید رو به قبله بیارید، هم مجموع را. وقتی جز جز رو همه ی اجزا رو به قبله آوردی، بله خود به خود مجموع می شود. چی؟ می شود که روی قبله.
خیلی به وجودی مستمر بعدش به علاوه
به وجود الواحد المستمر یا به وجود المجموعی. باشه، اینا هم اجزا دیگه. یا بگوی تک تک اجزا رو به قبله، یا بگوی مجموع صلات رو به قبله. چرا دیگه وقت؟ بله، ولی اینا هم اجزا صلاتی است. یا اجزا صلاتی باید رو به قبله باشه، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تاخ. یا باید بگوی که مجموع نماز به ماه و مجموع رو به قبله باید باشد. یکی این دوتا. اینم قسم دوم. قسم سوم اون جایی است که همین جور است که قسم دوم رو گفتیم، لکن شرط برای هر جز است در ظرف خودش. یعنی هر شرطی برای جز تحقق دارد در ظرف اتیان به اون جز. در ظرف اتیان به اون جز شما میبایست که این شرط رو مراعات کنید. مثل ستر عورت. ستر عورت شما میبایست که در شرط است برای برای هر جزئی در ظرف اتیان خودش. حمد و سوره داری میخونی، باید ستر داشته باشی. رکوع و سجود میری باید سطر نمازی داشته باشی. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی وقتی که مثلا به تشهد می نشیند خشتکش پارست و آلتش پیدا می شد، درست شد؟ خب این نماز می شد چی؟ باد. در تمام همدن نباشه، وقتی که پارست سطر وجود ندارد، اگر متوجه بشد که سطر وجود ندارد نمازش باطله. مثل خانوم حجابش در نماز باید مراعات بشه. خب حالا ضعیفه، یه وقت متوجه شد که بله موهاش یا عضو دیگری از بدنش پیداست، نمازش باطله، باید از نو بخونه. توجه کردیم؟ بله اگر مادرش مثلا ببیند موی دخترش بیرون است، مو رو میکند توش، یا حجابش که پس رفته میکشید مثلا رو دستش یا پاش، توجه کردید؟ بله اون مانعی ندارد، چون در اتیان به جز معتبر است. خب و این اون وقتی که متوجه میشد چی شده؟ درست شده دیگه. اما اگر خودش نگاهش تو آینه افتاد نمازش باطل. تو آینه نگاهش افتاد دید که حجابش مراعات نشد، باطل. اما مادر که بیاد درست کند، این همون وقت که میفهمد حجاب درست نیست، همون وقت چی شده؟ درست شده از کفایت. چهارم، باز همین صورت است. ببینید شما میگوید فرقش چیست؟ گفتیم فرق سوم با دوم یکیست، با این تفاوت که شرط است برای هر کدام از اجزا در ظرف مستقر خودش، درست شد؟ این سومیمون بود. دومی چه بود؟ دومی شرط است یا به وجود واحد مستمر یا به وجود مجموعی، یعنی برای هر جزء شرط است، خیلی خوب، یا برای مجموع من حیث المجموع شرط است. در سوم نمیگم برای مجموع من حیث المجموع، در سومی میگم شرط است برای هر جزء در ظرف اتیان به اون جزء. پس وجود مجموعی من حیث المجموع نداره. خیلی خوب، فعلا ایشون میفرمایند مرحوم آقای روحانی که شرط است برای هر جزئی در ظرف خودش. چهارم باز همین جور است. حالا ایشون اینجور می‌فرمایند. چهارم همین جور است، یعنی بفرمایید که شرط وجود دارد، لکن این شرط احرازش باید قبل از عمل باشه. مثل وضو. بله مثل وضو. وضو رو شما باید قبل از عمل احراز کنید. حین عمل که نمیشد وضو بگیرید و احراز کنید، قبل عمل. این شد چه بفرمایید؟ این شد چهار تا رو فرمایش ایشون، هشت و سه تا چهار تا. حالا اگر بخواهیم ما یه تقسیم بندی بله مستقل از بزرگواران بکنیم، باید این جور بگم آقا شرط یا شرط عمل است، یعنی کل عمل، یا شرط شرط است برای اجزا. یه وقت شرط شما شرط مجموعه عمل است، یه وقت شرط شما شرط جزئی از عمل است. خب در هر دو صورت، یا این است که شرط در تحقق عنوان عمل، یا در تحقق جزء دخیل است. خب یعنی این شرط شرط مجموع عمل است، یا شرط شرط چی؟ جزء عمل است. در هر دو صورت، در هر دو صورت چه شرط مجموع باشد چه شرط جزء باشد، شرط تحقق دارد در عنوان عمل و عنوان جزء. تا شما این شرط رو مراعات نکنید، عنوان عمل یا عنوان جزء تحقق پیدا نمی کنه. یا شرط شرط است بر صحت عمل یا صحت جزء، فارغ از این که در تحقق عنوان دخیل باشد. تحقق در عنوان نیست، شرط صحت است. خب ثم اینی که شرط صحت است، یا این است که اعتبار دارد حدوثش قبل از شی، مثل وضو باید قبل نماز بیاد، یا اعتبار دارد حدوثش مقارن باشه، مثل استقبال الی القبله. خیلی خوب، مقارن باشه این حادث بشود کافی است، لازم نیست قبلش حادث شده باشه.
این شرط است در خطه عملی دو قسمت،
دو قسمت اخیر که گفتم. نه، اینا شرط صحت است، چه صحت جزء چه صحت عمل، اینا میشد شرط صحت و کاری به تحقق عنوان ندارد. این شرط اول چه بود؟ از اول میگم برای شما،
شرط عمل کل عمل،
یه شرط مال مجموعه عمل است، یه شرط مال جزی از عمل است. این شد دو قسم. حالا آفرین، هر کدام از اینا یا می شود شرط در تحقق عنوان عمل، یعنی شما تا این شرط رو نیاری اصلا عنوانه، چه عنوان مجموع چه عنوان جزء، تحقق پیدا نمی کنه. خب یا شرط شرط عنوان تحقق عمل نیست، شرط صحت عمل است. یعنی اگر شما می خواهید شرط را اتیان کنید، این شرط موجب می شود عمل شما چه بشد؟ صحیح بشود. ثم وقتی که عمل شما شرط شرط صحت در عمل بود، خب شرط شرط صحت در عمل بود، وقتی که شرط شرط صحت در عمل بود، یا این است که اعتبار دارد حدوثش قبل از شی، یعنی قبل از این که تمام عمل یا جزء عمل رو بیاری باید این شرط رو بیاری، مثل وضو. نه، دومیش شرط که شرط صحت عمل است، مقارن با خود عمل باید اتیان بشه، مثل استقبال الی القبله. خب حالا بله، خیلی خوب، ثم دوباره علی تقدیر اعتبار شرط در نفس عمل. خیلی خوب، علی تقدیر اعتبار شرط در نفس عمل. نفس عمل کدوم بود؟ اون اولیه که می گفتیم شرط، شرط تمام عمل است. خیلی خوب، بنابر این که شرط اعتبار داشته باشد در نفس عمل، گاهی این اعتبار مطلق است، یعنی از اول عمل تا آخر عمل حتی در اکوان متخلله شما باید چی کار کنی؟ شما باید این شرط رو بیاری حتی در اکوان متخلله. باز مثل وضو، وضو و طهارت از حدث شما حتی در اکوان متخلله نمازی هم باید وجود داشته باشه. یا این است که معتبر است در حال اتیان به اجزا دون الاکوان المتخلله، یعنی در حال جز باید اتیانش کنی، در اکوانی که متخلل بین اجزاء صلاتیست لازم نیست او رو مراعات کنی. مثل چی؟ مثل استقرار. استقرار موقعی که داری حمد و سوره رو میخونی باید استقرار رو مراعات کنی. اگه رفتی حمد و سوره رو توقف دادی، دو قدم رفتی جلو، اشکالی ندارد. در اکوان متخلله اگر این شرط نقض بشود مثل استقرار، اشکالی چی؟ اشکالی ندارد. همان گونه که بنابر تقدیر اعتبارش در اجزا و نه اکوان متخلله مثل استقرار، بعضی مواقع این شرط معتبر است در همه اجزا، بعضی وقتا معتبر است در بعضی از اجزا. اونی که معتبر است در همه اجزا باز مثل استقرار، در همه اجزا و نه اکوان متخلله اعتبار دارد. خب ربما شرط، شرط چیست؟ شرط بعض اجزاست. شما رکوع که میری شرط رکوع چیست؟ باید خم بشوی تا حدی که دست شما به راحتی به زانوت برسد. خب این فقط شرط چیه؟ رکوع. این که مالی سجود نیست که. سجود شرطش این است که هفت عضو از اعضای سجده شما باید رو زمین باشه. خب این دیگه شرط رکوع نیست، درست شد؟ اینا هر کدوم شرط است برای اجزا، لکن برای جزء خاص. خب پس بنابراین اینم یه تقسیم بندی شد که الان خدمت شما عرض کرد. حالا این تقسیم بندی ظاهراً بله از اون تقسیم بندی های آقایون بی اشکال تر باشد که فرموده ان. حالا که این مقدمه معلوم شد، یعنی شرایط، تفصیل شرایط معلوم شد، و وقت بحث این است که آیا قاعده فراق می تواند شامل شرایط بشود؟ ثم قاعده تجاوز آیا میتواند شامل شرایط بشود یا نمیتوند؟ اونچه که امروز خدمت شما عرض کردم مقدمه بحث بود. اصل بحث که قاعده فراق یا قاعده تجاوز شامل حال شرایط خواهد شد یا نخواهد شد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.